اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی رسان، خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب حضور شما هموطنان عزیزم در جای جای کشور عزیزمون ایران. اینجا رادیو اقتصاده و همراه شما هستیم به اتفاق همکارانم در نوبت اول برنامه های رادیو اقتصاد از همینک تا ساعت 14. امروز چهارشنبه، آخرین روز از تیر ماه سال 1405، مصادف با هفتم صفر 1448 هجری قمری و 22 ژوئیه 2026 میلادی. همراه شما عزیزان هستیم و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو حضور شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. باعث افتخاره که در بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد کنار شما عزیزان هستیم و امیدواریم برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. تا دقایق دیگر اولین برنامه رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد با عنوان نبض اقتصاد. ساعت 6:30 دقیقه برنامه سکه صبح رو خواهید شنید. مجله خبر تحلیلی 8 صبح رو ساعت 8 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 9 برنامه به قید فوریت رو خواهید شنید. ساعت 9:30 دقیقه رادیو بازار رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. عنوان برنامه بعدی که ساعت 10 تقدیم شما میشه اقتصاد جهانه. چکیده رهیافت رو 10:50 دقیقه خواهید شنید و ساعت 11 برنامه بانک قانون. 11:25 دقیقه میان برنامه راه پیشرفت رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد و ایران بانو عنوان دیگر برنامه یه که ساعت 11:30 دقیقه خواهید شنید. حضور شما عزیزان عرض بکنم که موعد اذان ظهر امروز هم به افق تهران ساعت 12:11 دقیقه خواهد بود و ویژه برنامه اذانگاهی رو با عنوان مسجد بازار ساعت 11:45 دقیقه تقدیم شما میکنیم. 12:30 دقیقه برنامه سرای سرمایه رو خواهید شنید و آخرین برنامه در این بخش رهیافت رو ساعت 13 تقدیمتون میکنیم. امیدواریم برنامه‌هایی که امروز تقدیم حضور شما خواهد شد از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز مورد استفادهتون واقع بشه و اگر فرصت نکردین برنامه رو در ساعت مقررش بشنوید از رادیو اقتصاد، میتونین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir در بخش آرشیو زمانی برنامه مورد نظر خودتون رو رصد بفرمایید و بشنوید. خدمت شما عزیزان عرض بکنیم که در رادیو اقتصاد برنامه‌های متنوعی تقدیم شما میشه و مهمترین رویدادهای اقتصادی، بازارها، کسب و کار، مسائل معیشتی، همینطور بررسی بازارهای داخلی و جهانی، قیمتها، فرصتهای سرمایه‌گذاری و گفتگو با کارشناسان در برنامه‌های گوناگون در این شبکه رادیویی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم از طریق شماره 162 شماره روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما و یا از طریق 30367 با ما در میان بگذارید. خیلی متشکریم از همراهی شما. لطفاً اولین برنامه رو بشنوید با عنوان نبض اقتصاد.
نبض اقتصاد. اقتصاد مقاومتی صرفاً یک شعار نیست، بلکه چارچوبی عملیاتی و نقشه راهی جامع برای عبور از این چالش‌ها و دستیابی به جهش در توسعه تجارت داخلی و خارجی است. با اجرای اصول اقتصاد مقاومتی میتوان ضمن تقویت تولیدات داخلی و ایجاد ارزش افزوده و تمرکز بر خودکفایی در صنایع کلیدی، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و فعالان اقتصادی و تسهیلگری فرآیندهای صادراتی را از جمله اولویت‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته. به گفته مسئولین در استان گیلان، در چارچوب سیاست‌های توسعه محور مدیریت ارشد استان، هدف‌گذاری استراتژیک بران است که سهم بنادر دریای خزر در تبادلات اقتصادی کشور از حدود 5% کنونی به 30% در افق 20 ساله افزایش یابد. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان.
خب گیلان جزء 4 استانی است در کشور که هم مرز دریایی دارد، هم مرز زمینی و ریلی و هم آب و هوای بسیار مناسب. علتی که این نکته رو ذکر کردم، شرایط کشاورزی مناسب داره و هم شرایط تجارت مناسب، منظورم هم نقل دریایی و تبعیض. استانی که شرایط تجاری مناسب داشته باشه میتونه شرایط توجه به بخش صنعتش هم مورد توجه واقع بشه، چون بنادر در دنیا دیگه فقط محل تقلیه بارگیری اصطلاحا نسل اول نیستن. امروز در بنادر مواد اولیه می آید، همونجا تبدیل به کالای نهایی می شود. به عبارت دیگه بندر می تونه منشأ تولید کالاهای صنعتی بشود. لذا این ظرفیت در استان وجود دارد که در واقع یک استان صنعتی بشود. در بخش کشاورزی با توجه به آب و هوای مناسب و بارندگی های مناسب محصولات کشاورزی داشته باشه. مهانات دومین تولید کننده برنج هستیم. به لحاظ باز دمای مناسب و رطوبت مناسب دومین تولید کننده مرغ ایران هستیم. در برخی از سالها دومین میشیم، برخی از سالها سومین میشیم. بیاد وجود داره که نه تنها مرغ خودمون تامین بکنیم، گوشت مرغ خودمون تامین بکنیم، بلکه بخشی از مرغ کشور رو تامین بکنیم. ظرفیت در خصوص بقیه محصولات هم هست، به خصوص تولیدات کیوی، پرتقال. ما سال گذشته بیش از 200,000 تن کیوی تولید کردیم، تا 10% در استان مصرف شده و بقیه یا صادر شده یا بقیه استانا رفته، یا در خصوص چای بیش از 90% چای زیتون، و مهم از اینا که بگذاریم به لحاظ گردشگری یک استان بی نظیر هست. ما از 25 انسان به این سمت علارغم شرایط جنگ که بوده ولی رشد پذیرش مسافر داشتیم، بیش از 7 میلیون نفر به گیلان آمدن و رفتن. لذا گیلان از جنبه های صنعتی، از گردشگری، از جنبه هم نفت، جنبه ترانزیت ظرفیت های بی نظیری داره که حالا در نایم برنامه باز توضیح میدم.
حوزه شیلات و آبزی پروری نقش تعیین کننده ای در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق توسعه متوازن مناطق ایفا می کند. استان گیلان با برخورداری از منابع آبی قابل مدیریت از جمله دریای خزر، رودخانه های دائمی و چشمه های پر آب، از ظرفیت های ملموسی برای توسعه فعالیت های شیلاتی برخوردار است. این ظرفیت با برنامه‌ریزی‌ها در افق میان مدت و بلند مدت می‌تواند مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در بحث آبزی پروری را هموار کند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان.
بخش شیلات خوبی که از قدیمی‌ترین شیلات‌های ایران در بندر انزلی هست و پرورش ماهی هم در رشت هست، هم در سنگر هست، در برخی از شهرستان‌های دیگه پرورش ماهی، چه ماهی‌های خاویاری در گیلان پرورش دادی میشه، الان پرورش ماهی در دریا هم از سنوات گذشته شروع شده ولی ظرفیتش محدوده، چون عمق آب در سمت گیلان یا در سمت ایران ساحل ما عمیق‌تره، پرورش ماهی در سمت ما راحت‌تر انجام میگیره. این هم یک ظرفیتی دیگری است بر سایر ظرفیت‌های موجود در گیلان. جنگل ما تقریبا 1.5 میلیون هکتار که وسعت اون است، حدود 1 میلیون هکتار جنگل هست و در واقع منابع طبیعی که خوشبختانه در سنوات گذشته در وزارت چاری کشاورزی یا منابع طبیعی در حال احیای بخشی از جنگل‌های ما هست. این هم یک ظرفیت نظیر در استان گیلان هست. بخشی از این جنگل، جنگل‌های تاریخی هیرکانی هست که از گلستان شروع میشه، مازندران، گیلان و بعد میرود یه شاخه بر ارمنستان، یه شاخه هم برای آذربایجان که قدمت میلیون ها سال داره، یک نوع ریشه کره زمین متعلق به همین جنگل های هیرکانی هست. برخی از روستاهای ما، چادر شب بافی مال شرق استان ثبت جهانی شده. تنوع غذایی که در گیلان و در رشت وجود داره به عنوان شهر خلاق غذا ثبت یونسکو شده. خوشبختانه با وجود منطقه آزاد انزلی به شکل متمرکز صنایع دستی تولید میشه و به فروش رسانده میشه. البته منطقه آزاد به شکل متمرکز یه شهرامون همینطوره، از ماسوله که یک شهر چند هزار ساله هست تا بقیه شهرهای ما، وقتی گردشگرها میان یکی از سوغاتایی که تهیه میکنن همین صنایع دستی هست، صنایعی که با نخ و با به اصطلاح نخ ابریشم، بالاخره پیله ابریشم متن تاریخی داره در گیلان، تا صنایعی که در واقع دستی هست با چوب ساخته میشه و از جمله نیهایی که در تالاب هست تبدیل میشه به زنبیل و به سبدهای مختلف. اینا صنایع مختلفی هست که و جذاب و متنوع، معمولا یکی از خریدهایی که مسافرها میخرن علاوه بر زیتون گیلان و بادام آستان اشتفیه و ماهی انزلیت و ماهی مال کل گیلانه، ولی خب هر کدوم یکی شهر را تسل میشه، یکیش همین صنایع دستی است که بخشش نام بردم از ظرفیت های استان گیلان هست.
امکانات تولید در کشور وجود داره اما الزاماتی هم هست، یه وظایفی است که باید به عهده بگیریم همه ما. مقدار از اینها رو عرض میکنم، این الزامات رو من میگم برای اینکه این افکار عمومی مردم نسبت به این مسئله آگاه بشن، بدانن ما بن‌بست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش بریم نداریم، ما میتوانیم پیش بریم. یه خورده باید به خودمون تحرک ببخشیم. یکی از الزامات مدیریت کارآمد متعهد و متدینه. مسئولان بالای کشور برای بخش هایی که به تولید ارتباط پیدا می کند مدیریت های کارآمد بگذارن، مدیریت های با نشاط، با حال، مدیریت های علاقمند، پر انگیزه، قوی. یکی از کارها دخالت دادن مردم در کار تولید است. کار اقتصاد یک کار مردمی است. مردم را اگر در زمینه مسائل اقتصادی وارد بکنیم در میدان نقش‌آفرین بشوند مردم در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقینا پیش خواهد رفت.
تحقق این چشم‌انداز مستلزم توسعه زیرساخت‌های بندری و لوجستیکی، تکمیل کریدورهای حمل و نقل، تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای حاشیه خزر و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. مسیری که می‌تواند جایگاه گیلان را به عنوان دروازه تجارت ایران با اوراسیا بیش از پیش تثبیت کند. در همین راستا گیلان ابتکار عمل را در توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در دستور کار قرار داده و برگزاری اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر، اجلاس استانداران استانهای شمال کشور و همچنین اجلاس اتاقهای بازرگانی استانهای کشور را به عنوان سه رویداد راهبردی دنبال می‌کند. نشست‌هایی که با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی، هماهنگی در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تعاملات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به شبکه‌ای منسجم از همکاری‌های ملی و فرامنطقه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان:
نرخ بیکاریمون سال گذشته زیر 8% بود. سال گذشته جنگ اول که خوردان ما اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه و جنگ دوم که جنگ رمضان، کمی در واقع تأثیر گذاشت روی اشتغال، ولی در مجموع سال گذشته به خاطر اینکه سال پرآبی داشتیم یا تقریبا 98% مزارع ما زیر کشت برنج زد و فصل خوبی برای چای بود، برای مرکبات بود، برای برنج بود و همچنین در واقع گردشگری که البته اون دوتا وقفه ایجاد شد، ما قبل از جنگ اول فرودگاه رشت 250 پرواز در هفته داشتیم که یک چهارم این پروازها پروازهای خارجی بود. جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، خب یک وقفه ای شد در بحث گردشگری خارجی. جنگ دوم هم همین اتفاق افتاد. امسال خوشبختانه از دوم سوم عید بخشی از گردشگری در حال جبران هست و خوشبختانه ما امروز که دارم صحبت میکنم که وارد گیلان شدن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده و این خبرم بدم، خوشبختانه تصادفات جاده‌ایمون تقریبا 40% کاهشی بوده. خوشبختانه ما مرکز تحقیقاتی خیلی خوبی داریم، هم در قضیه زیتون، هم قضیه برنج و بادام، محصولات کشاورزی در بخش درخت، اون چی گران در بخش شالیزاری در اتفاق میفته، بحث بهزرایی و بهنژادی هست، بتوانیم تولید در واحد سطح رو افزایش بدیم. الان به طور میانگین تقریبا هر واحد، هر هکتار با حدود 4 تن برداشت میکنیم، در حالی که بسیاری از کشورها مثل ویتنام، مثل فیلیپین، کشورهایی که برنج تولید میکنن در هر هکتار گاهی اوقات 8 تن برداشت میکنن. یکی از کارهایی که الان مرکز تحقیقات برنج انجام میده اینه که بتونه در واقع رقم‌های جدید و شیوه های جدید و آموزش های جدید بتونیم بهزرایی و بهنشادی انجام بدیم تا تولید واحد سطر رو افزایش بدیم. همین موضوع در محصولات کشاورزی هم هست. اگر ما بهره‌وری رو بتونیم بهش توجه بکنیم که الان مرکز تحقیقاتیمون و دانشگاهمون در واقع توجه ویژه دارن، به نظر من میتونه کمک بکنه به این موضوع که تولید افزایش پیدا بکنه. طبیعیه اگه تولید افزایش پیدا بکنه اون وقت کشاورزی مبرون به صرفه خواهد شد، اقتصادی خواهد شد و این مهم تو این عاملی است که زمینای کشاورزی تغییر کاربری ندن، کارا دارن انجام میشه.
افزایش تولید در هکتار صرفاً به معنای موفقیت و تحقق امنیت غذایی نیست، در حالی که این افزایش تولید و خودکفایی باعث خوشحالی تعداد زیادی می شود، اما متخصصان و دست‌اندرکاران علم کشاورزی را نگران کرده است. چرا که اگر به زمین‌های کشاورزی فشار بیش از حد استاندارد بیاوریم و بیش از حد توان از آنها بهره برداری کنیم، در کوتاه مدت در محصولاتی خودکفا می شویم. اما در دراز مدت به نتیجه نخواهیم رسید، چرا که قسمت‌های عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی در کشور از جمله اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و استان‌های خراسان که از کمبود آب شیرین رنج می‌برند، با فشار به منابع آب زیرزمینی و استخراج بی‌رویه آب‌هایی که طی میلیون‌ها سال جمع شده است، در آینده نزدیک باعث تمام شدن این آب‌ها و شور شدن آن خواهد شد. و از طرف دیگر آبیاری با آب شور به زودی باعث شور و لمیزرع شدن کامل زمین‌های کشاورزی می شود و این خطری در کمین کشاورزی در کشور است و باید آن را مد نظر داشته باشیم. همزمان با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، گیلان فصل تازه‌ای از جذب سرمایه‌گذاری صنعتی را نیز آغاز کرده است. امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه مونتاژ خودرو گامی مؤثر در مسیر تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنایع وابسته و انتقال فناوری به شمار می‌رود و می‌تواند جایگاه استان را در زنجیره ارزش صنعت خودرو ارتقا دهد. این اقدامات در راستای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده با هدف تبدیل گیلان به یکی از قطب‌های نوظهور سرمایه‌گذاری صنعتی کشور دنبال می‌شود. روی کردی که با اتکا به ظرفیت‌های بنادر، مناطق آزاد، شبکه حمل و نقل و موقعیت راهبردی استان، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان:
یکی از کاری که در واقع انجام شده از سال گذشته شروع کردیم، امسال هم ادامه داره، همچنان بحث اینه که برای اینکه بخشای کشاورزی ما مشکل آب نداشته باشن، در واقع آب بندانها احیا بشه. گیلان علاوه بر که بارش فراوانی داره، اما بخش عمده آب مزارع ما باید منتظر بمونیم از استانهای دیگه رودخانه ها آب بیارن برای سد سفید رود. حداقل بخش کشاورزی ما دو سوم آب باید از استانهای دیگه تامین بشه. برای اینکه اینقدر ما منتظر بقیه استانها نبودیم که حالا اونا سال پر بارشی داره ندارن، سنت قدیم در گیلان این بوده که آب بندانها میکردن آب مزارع رو. سنوات گذشته به دلیل همین سد در واقع به کنار گذاشته بود یا کمتر مورد استفاده قرار می گرفت. در این سال اخیر رفته سراغ احیای اونها تا آب مطمئن برای مزارع داشته باشیم و منتظر این نمانیم که حالا بارون میاد یا نمیاد یا سد آب داره یا نداره، که البته کدومشون هم بارورد خاص خودش ندارن. این یکی از نکاتی است که مورد توجه واقع شده و همونطور که ذکر کردم یکی هم انتخاب در واقع نوع رقم محصولی که بایستی کاشت داشت بشه، یک نواخت کشاورزی انجام بگیره، با انواع اقسام محصولات مواجه ما نشیم، هر کدوم در واقع نسبت بربریشون متفاوت باشه. این کاری است که جاده کشاورزی و مرکز تحقیقات نه در خصوص برنج، در خصوص بقیه محصولات در این کار انجام میده.
کارشناسان معتقدند همزمانی توسعه زیرساخت‌های لوجستیکی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، برگزاری نشست‌های راهبردی و اجرای پروژه‌های صنعتی الگویی موفق از توسعه متوازن را در شمال کشور رقم خواهد زد، الگویی که ضمن افزایش بهره‌وری اقتصادی جایگاه دریای خزر را در اقتصاد ملی ارتقا داده و گیلان را به محور اتصال اقتصاد داخلی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد کرد. گیلان امروز با نگاهی آینده‌نگر مسیر جدیدی را برای توسعه شمال کشور پایه‌گذاری کرده است، مسیری که بر هم‌افزایی استان‌ها، توسعه تجارت دریامحور، جذب سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌های لوجستیکی و گسترش همکاری‌های اقتصادی استوار بوده و می‌تواند در افق پیش رو نقش استان را به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی و کانون تعاملات اقتصادی حاشیه دریای خزر بیش از پیش تثبیت کند.
لحظه های سخت دیروز رسونده جاده نور و امروز، من از مشرق میام همراه خورشید، همون جایی که روزو میشه فهمید، همون جایی که روزو میشه فهمید. از اون جا که تو قلبش نبض دریاست، رگ سرخش مسیر سبز فرداست، نگاه مردمش نگاه تازه که میتونه یه دنیا رو بسازه، که میتونه